صدها کارگر در صنایع نفت و گاز دست از کار کشیدند. افزایش اعتصاب‌های کارگری در ایران
به نظر نمی‌رسه در سال جدید شاهد نه بهبود حتی ثابت موندن وضعیت معیشتی مردم باشیم.
گرانی و تورم اعتراض نمایندگان مجلس را هم برانگیخت. بیکاری، گرانی و کاهش ارزش پول ملی در راه است. و علی خامنه ای از قوای سگان خاص مانع یکدیگر نشوند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در سالی که با شعار مهار تورم آغاز شده، گرانی، تورم افسار گسیخته و شرایط معیشت مردم بحرانی است. تورم بی سابقه در ایران تا جایی پیش رفته که از آغاز سال چندین نماینده مجلس با انتقاد از بدنه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی روی کرد و برنامه‌های اقتصادی دولت را ناکارآمد خوانده و به چالش کشیدند. در این میان اما بار گرانی فقط بر دوش مردم است. در گفتگو با روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، از تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی پرسیدم.
مشکلات اقتصادی ایران صرفا به یکی دو سال اخیر بر نمی گرده. ایران بیش از یک دهه است که با مشکلات پی در پی مثل رکود تورمی روبرو هست. از طرف دیگه برنامه هایی که از توی دولت های مختلف یا از طرف مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی در نظر گرفته شده یا برنامه ریزی های توسعه‌ای که شده، هیچ کدوم به اهداف خودش دست پیدا نکرده که یکی از مهمترین اونها رو میشه عدم توانایی حکومت در جذب سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی عنوان کرد. همه اینها انباشته شده و الان یک فضای به شدت مهالودی در اقتصاد ایران به وجود آمده، به شکلی که تورم داره مسیر خودش رو بی‌اعتنا به تمام سیاست‌های ناکارآمدی که البته دولت در نظر میگیره طی میکنه. از طرف دیگه حکومت و بانک مرکزی قادر نیست روی ارزش پول ملی هیچ گونه مدیریتی داشته باشه و ما با افزایش نرخ ارز روبرو هستیم. از طرف دیگه واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی در ایران مجبور میشن بخشی از نیروی کار رو برای کاهش هزینه‌هاشون اخراج بکنن و از طرف دیگه حجم تولید در اقتصاد ایران پایین اومده، به همین دلیل سطح تجارت و صادرات ایران کاهش پیدا کرده، تجارت خارجی، و اینها همه سبب شده که اقتصاد ایران یک اقتصاد به شدت تضعیف شده باشه و به همین دلیلم به نظر نمیرسه با روی کردی که دست کم در تیم اقتصادی دولت رئیسی وجود داره، ما امیدوار باشیم که در سال جدید خورشیدی شاهد کنترل تورم باشیم، شاهد نه بهبود حتی ثابت موندن وضعیت معیشتی مردم باشیم و به نظر میرسه که وضعیت اقتصادی ایران رو به افول بیشتری خواهد بود.
خانم آسرکی، به رویکرد دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردید و اینکه جمهوری اسلامی یک دهه است با رکود تورمی روبروست. حکومت چه ابزاری برای مهار تورم داره در حال حاضر؟
به نظر من تیم اقتصادی دولت رئیسی که این روزها انتقادهای زیادی هم بهش میشه، تیمی هست که در حجم مشکلات اقتصادی ایران توان تفکر و ایجاد یک راهکارهای مؤثر رو نداره. اما از طرف دیگه حتی اگر این تیم اقتصادی قوی هم بود از لحاظ دانش اقتصادی و از لحاظ تشخیص مسیرهایی که کمک بکنه به وضعیت اقتصاد ایران، اما همچنان این آدرس غلطی که داده میشه، مثلا اینکه تمام حکومت از جمله خود تیم اقتصادی فقط و فقط روی تحریم ها تمرکز کرده، یا به طور مثال تصورشون بر اینه که اگر بتونن به صورت دستوری و به شکل پلیسی قیمت ارز رو به ویژه دلار رو در یک بازده قیمتی ثابت نگه دارن، مسئله تورم حل میشه. خب چنین روی کردی مشخصا داره نشون میده که حتی ابزارهای موجود رو در دست ندارن و از بیان این ابزارها هم فرار میکنن که افکار عمومی بهشون نگه که پس شما چرا این ابزارها رو در دست ندارید. دولت برای اینکه بتونه تورم رو کنترل کنه نیاز داره که تولید رو بالا ببره، نیاز داره که بتونه ایران تجارت خارجی قوی داشته باشه و این تجارت خارجی ترازش منفی نباشه، یعنی فقط وارد کننده کالا نباشه، بتونه کالای تولیدی در ایران رو صادر بکنه، بتونه روابط مستمر و مؤثری رو با تجارت جهانی داشته باشه، که خب به دلیل نگاه سیاسی جمهوری اسلامی این مسیرها همه مسدود شده و به همین دلیلم ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بالا رفته و ما می‌بینیم نه تنها سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، حتی کشورهای مثل چین که همراهان جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بودن هم طی یکی دو سال گذشته حجم سرمایه‌گذاریشون رو به شدت در ایران کاهش دادن و از طرف دیگه سرمایه‌دار داخلی هم سرمایه‌اش رو داره به دلیل همین ریسک اقتصادی خارج می‌کنه. جمهوری اسلامی و به ویژه تیم اقتصادی دولت رئیسی چون این آدرس‌های غلط رو میده، چون حاضر نیست در مورد مشکلات و ریشه های اونها صحبت کنه، در نتیجه راهکارهایی هم که ارائه میده همراه با فرافکنیه. به طور مثال در مورد قیمت ارز بحث اینه که نمیاد بگه اقتصاد ایران ضعیفه و پول ملی ارزشش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه دلار گرانتر میشه. میاد میگه یک سری دست های پنهانی به عنوان افرادی که دلال هستن یا جریانات رقیب دولت دارن قیمت ارز رو بالا میبرن که اقتصادی که در دست دولت رئیسی دچار بحران بشه، و به همین دلیل این رویکرد و این نگاه نه تنها کمک کننده نیست، بلکه به نظر من بازدارنده و مخرب هستش.
روشنه که آسرکی کارشناس اقتصادی از چشم‌انداز تورم و گرانی در ایران گفت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1402 هزاران تن از کارگران شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در شهرهای مختلف ایران دست از کار کشیدند. اعتراض و اعتصاب اونها به وضعیت و مشکلات معیشتی به تعطیلی ده ها واحد صنفی و صنعتی در ایران منجر شد. در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، از او درباره این اعتصابات پرسیدم.
اعتصاب یه چیز بسیار سختیه برای کسی که میره تو اعتصاب، زندگیش رو داره میذاره. واقعیت امر اینه که از ناچاریه و از این سرکوب بی‌رحمانه است که این کارگرا میان جلو. این که این کمک میکنه به رشد مبارزات، دلتب این مبارزات شما اگه قایسه بکنید تو 18 سال و 20 سال گذشته فرق کرده. در سالهای اوایل دهه 80 بحث سر مسائل خصوصی سازی و اینا بود، الان بحث بر سر زندگی کردن و حق زندگی. یعنی ما داریم با یک بردهداری مدرن که تنها تو چند کشور و به خصوص در ایران داره ادامه پیدا میکنه وجود داریم، و از این زاویه است که خود این جامعه داره به مرحله میرسه بلوغ سیاسی پیدا میکنه، نوع حرکتشو و نوع آیندهشو داره تعیین میکنه و مطمئنه که باید از دل یک مبارزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، عدالت اقتصادی خودشو به وجود بیاره.
حلقه گم شده چیه که این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها به هم نمی‌پیوندند؟
ببین، حلقه گم شده در دو مسیر قرار می‌گیره. یکی به بیراهه کشیدن خود این مبارزاته که حاکمیتش استاده، یعنی نیروهای امنیتی کار می‌کنن که توشون درگیری به وجود بیارن، درونشون تضاد به وجود بیارن. مهمتر این که بسیار اینا در رابطه با سرکوب جنبش کارگری بی‌رحمانه است. یعنی ما باید اینو ببینیم که ما توی جامعه برابر نیستیم. یعنی همین اعتراضاتی که شفاف سازی بحران یک آماری میده در رابطه با نوع سرکوب، در مقابل همین دو سال گذشته شما نگاه میکنید سرکوب بسیار فجیع 500 نمونه در همین سال گذشته بوده، یعنی 1401. همین اعتراض در کشور هند باشه، همین اعتراض در کشور لبنان باشه، یه جور دیگه جامعه با طرف میشه. ولی در کشور ایران به خاطر اینکه اینا جامعه رو عملا اسیر گرفتن و در این گروگانگیری جامعه رو داغون کردن، یعنی ما با یک حاکمیت متعارف روبرو نیستیم، ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم که در تنها مدل‌های مشابهش در اوایل دهه 30 در دوران جنگ جهانی دوم یا در دوران دهه 1910 و ایناست. یعنی این حاکمیت یا حاکمیت بسیار درنده است. ما هی میگیم چرا کارگر نمیتونه تشکل به وجود بیاره؟ معلومه تون جامعه‌ای که با بسیار تکنولوژی پیشرفته میخوان حتی مو زنها رو دنبال بکنن و شما حساب بکنید در محیط‌های کار چه کار دارن میکنن. ما با یک شرایط نامتعادل روبروی و این شرایط نامتعادل حرکت متفاوتی میخواد و این خلاقیت جنبش کارگری ما به خصوص زنان و جوانان تو این دوره به وجود آوردن که بتونن از طریق همون تشکلاتی که نانوشته است و توافق شده است مبارزشون رو پیش ببرن.
آقای کوهستانی نژاد، با این شرایط وضعیت کارگران در ایران رو در این سال چجوری پیش بینی میکنید؟
طبق آماری که مرکز آمار داده، یک ماه گذشته 26 میلیون و 400 هزار افت کاری ما داشتیم. در آماری که صندوق بین الملل گول میده، میگه ایران بدهی 1000 تریلیون تومانی داره، یعنی یک فاجعه اقتصادی روبرو. یعنی اگه ما در سال 2010 یعنی 13 سال پیش حداقل دستمزد یک کارگر 275 دلار بود، امسال 220 دلاره. یعنی نه تنها دستمزدشون پایین اومده، بلکه ما با یک بحران دیگه هم در محیط‌های کاری روبرو هستیم. اونم برمیگرده به بردهداری نوین در بخش‌های صنعتیمون، به خصوص بخش‌هایی که کارگرای پروژه‌ای کار می‌کنن. همین الان ما وضعیت کارگران رو اگه نگاه بکنیم، بسیاری از کارگران ما خواسته شدن برای اجرای حکمی که 13 سال پیش بهشون حکم دادن، برای تحصیلی که اول ماه می 88 گردن، اینا رو دوباره خواستن، چون که در قانون خودشون میگن بعد 10 سال حکم از بین میره.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، از روند اعتصابات کارگری در ایران گفت. اما در این نیمه شب بهاری، شما شنونده خبرها از رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده نظرات شما.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام شود، ملت ایران کسر دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره‌ای هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی که براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداش رو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچه‌های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدارشید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه، مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی به مناسبت عید مذهبی فطر بدون اشاره به تنش‌ها در جامعه به دلیل برخوردهای پلیسی با اعتراض مدنی زنان علیه حجاب اجباری، مردم و مسئولان را به مهربانی در کنار هم توصیه کرده. علی خامنه‌ای دوم اردیبهشت ماه همچنین مسائل کشور را به دشمن نسبت داد و به طور تلویحی تنش‌های موجود در جامعه را ناشی از تفرقه افکنی دشمن عنوان کرده. شاهین بشیری در گفتگو با جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا نظر او را در مورد صحبت‌های علی خامنه‌ای پرسیده.
این سخنان که کسی مثل علی خامنه ای بیاد و مردم ایران رو دعوت به مهربانی و زندگی در کنار یکدیگر با خوبی و خوشی بکنه، واقعا بیشتر به یک شوخی بسیار البته بیمزه، یک شوخی خیلی خیلی تلخ شباهت داره، برای اینکه جمهوری اسلامی و در رأس اون علی خامنه ای مسببان و مروجان اصلی خشونت در جامعه ایران در 14 گذشته بودن. از همون آغاز استقرار نظام اسلامی و اعدام شهروندان ایرانی و چه بسا در واقع اگر بخوایم عقب‌تر بریم از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از رویداد تلخ سینما رکس تا همین امروز که ما شاهد کشتار شهروندان ایرانی در خیابان‌ها، در زندان‌ها هستیم، اعدام‌ها به طور بی‌وقفه، می‌بینیم که به شکل‌های مختلف حکومت چه با تصویب قوانین چه با اجرای قوانین، یعنی در همون چارچوب جمهوری اسلامی، و چه به صورت حتی فراتر از همون قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی، عامل رواج خشونت بوده و با شهروندان ایرانی به خشن‌ترین شکل ممکن برخورد کرده. کمتر میشه در جهان امروز نمونه و نظیری برای اون پیدا کرد که یک حکومت با مردمان خودش اینگونه رفتار بکنه. رفتاری که جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی داره بسیار شبیه هست به رفتار یک حکومت اشغالگر بیگانه با مردم کشوری که اونجا رو فتح کردن. اما در این حال صحبت‌های او مخاطب دیگری هم داره و اون کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستن. به قول همیشه، چون همونطور که خود علی خامنه‌ای مسئولیتی رو نمیپذیره، کارگزاران زیر دست او هم مسئولیتی رو نمیپذیرن و این رو در همین دولت ابراهیم رئیسی و مجلس قالیباف و قوه قضاییه اژه‌ای هم شاهد بودیم. در حالی که به نظر می‌رسید که حکومت یک دست و یک پارچه شده، می‌بینیم که اختلاف نظر بین اونها وجود داره، علیه همدیگر صحبت می‌کنن، یکدیگر رو مسئول وضعیت نابسامان اقتصادی و اصولا وضعیت نابسامان جامعه ایران قلمداد میکنن، مقصر میدونن در حکمرانی ناکارآمد و اونها رو توصیه میکنه که اتحاد داشته باشن و با همدیگر همدلی نشون بدن و در مقابل هم جبهه نگیرن و سخن نگن. در واقع به زبان بی زبانی به کارگزاران خودش میگه که در مقابل ملتی که ما با اونها به این شکلی خشن برخورد میکنیم، در مقابل اونها ما باید همدل و همراه باشیم و دیگه بین خودمون دعوا نباشه.
در یه قسمت دیگه صحبتاش آقای خامنه‌ای میگه که نگاه‌های مختلف مردم به مسائل مختلف طبیعتاً مانعی نداره و نباید محل اختلاف و کشمکش بشه. این هم بر اساس واقعیتایی که ما در جامعه داریم میبینیم عملا اجرا نشده، ما یک جور دیگه ای رو داریم میبینیم، برخورد دیگه ای با مردم میشه.
بله کاملا همینطور هست و خب اساسا ببینید صحبت هایی که ایشون کرده، میگم یک شوخی زننده و توهین به شهروندان ایرانی است. فراموش نکردیم صحبت های چند روز پیش او رو که به صراحت هرچه تموم تر که واقعا باور نکردنی است. شما در هیچ کجای جهان نمیتونید امروز حاکمی رو پیدا بکنید که اینگونه رو در روی ملت بیسته و به اونها بگید که شما نفهم هستید، نادان هستید، ناتوان هستید از تشخیص مصالح خودتون و بنابراین حق برگزاری رفراندوم ندارید. این صحبت سیمه. این ببینید ایشون در واقع حرفش این هستش که هر کسی میتونه دیدگاه و نظر خودش رو داشته باشه، اما در ذهن خودش بدون اینکه به زبان بیاره، برای اینکه کسی حق بیان این اظهارات رو داره، نه ابزارش رو در اختیار داره با توجه به سانسور گسترده‌ای که صورت میگیره. شما می‌بینید صدا و سیما رادیو تلویزیون انحصاری است برای انتشار نشریه و کتاب، نمی‌دونم ساخت فیلم، هر اثر هنری مجوز باید گرفته بشه. برای استفاده از اینترنت می‌بینید که مردم با چه مشکلات و موانعی مواجه و روبرو هستند. بنابراین اگر کسی هم نظر و رأی داشته باشه، ابزار اون رو در اختیار نداره و اگر هم این رو بیان بکنه، پس از اون مورد دستگیری قرار میگیره، مورد مؤاخذه قرار میگیره. شما میبینید از شاعر به خاطر نوشتن شعرش تا وبلاگ نویس به خاطر نوشتن نظرش بازداشت میشن و در بازداشت شان خودشون رو از دست میدن. مثل فتار بهشتی، مثل بچاش آبتین، شما میبینید که فقط به خاطر اظهار نظر یا حتی فراتر از اون نوشتن شعر، یعنی مردم حتی حق داشتن تخیل در جمهوری اسلامی ندارن. نظر و دیدگاه سیاسی که جای خود داره، در واقع میبینیم که اینها حرفهای بسیار بسیار بی‌محتوایی است که ما به ازای بیرونی نداره و ایشون به صراحت هرچه تمامتر دروغ و جعل و در واقع تحریف میکنن. در صحبتهای اخیرشون هم بارها ما دیدیم که با در واقع نقل دروغ، با جعل حقایق و وقایع آشکارا دروغ میگن و مسئولیتی رو نمیپذیرن.
تحلیل جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، رو شنیدید از صحبتهای علی خامنه‌ای.
بازار تلفن‌فروشی سریع.
مهر داشته
شهر. عاشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان 1401 به این سو ده‌ها معلم معترض را تحت عنوان لیدرهای تحصن‌ها و اعتراضات از اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان حذف کرده. این شورا اعلام کرده دست کم 35 تن از معلمان در کردستان از حدود 5 ماه گذشته از قانون رتبه‌بندی حذف شدند و ده‌ها معلم هم در طرح رتبه‌بندی به دلیل اعتراض تنزل پیدا کردند. نسرین افشار گفتگویی داشته با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار و معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و از او خواسته در این مورد بیشتر توضیح بده.
ابتدا من اشاره کنم رتبه بندی که حدوداً 10 سال معلمان برای تصویب اون تلاش کردن، اعتصاب کردن، اعتراض کردن، خب سرانجام سال گذشته به صورت بسیار ناقص و وارونه در واقع تصویب شد و یک مبالغی رو به حقوق معلم‌ها اضافه کرد که البته هنوز این مسئله به اتمام نرسیده، هنوز مناقشه بر سر رتبه‌ها ادامه داره، ولی یک افزایش حقوقی رو باعث شد. اما در کمال تعجب ما مشاهده کردیم که از ابتدای خیزش انقلابی مردم در شهریور 1401 در ماه‌های بعد از اون که اعتراضات گسترش پیدا کرد، بسیاری از معلمان شکایت داشتند که ما در طرح رتبه‌بندی دیده نشدیم، علی‌رغم اینکه امتیازات لازم رو مثلا برای فلان رتبه، رتبه 2، رتبه 3، 4 و الی آخر کسب کردیم، ولی در حکم کارگزینی ما چنین چیزی وجود نداره و بعداً از طریق حراست‌های ادارات متوجه شدند که به خاطر مشارکت اونها در اعتراضات یا اعتراضات صنفی یا همون اعتراضات سیاسی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی مشارکت کرده بودند، این رتبه برای اونها حذف شده. پیگیری‌هایی که من کردم، خب رئیس حراست وزارتخونه با اصرار خیلی زیاد این رو به مرکز نیروی انسانی وزارتخونه تحمیل کرده بود، مقاومت‌های صورت گرفته بود که این کار غیر قانونیه و شما اگر بخواید معلمی رو تنبیه کنید از همون راه‌های متعارفی که مثلا در هیئت تخلفات اداری بوده میتونید استفاده کنید یا نهادهای امنیتی وارد بشن و این مسئله غیر قانونیه، ولی ظاهرا از نهادهای امنیتی مثل سپاه و وزارت اطلاعات حراست وزارتخونه رو تحت فشار قرار دادن که این اتفاق بیفته. و البته من این اشاره رو بکنم که محدود به استان کردستان نبوده و در گوشه و کنار کشور این اتفاق افتاده.
به نظر میرسه جمهوری اسلامی از طرح رتبه بندی معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب معلمان معترض استفاده میکنه. آیا این حساسیت روی استان کردستانه و یا اینکه بعدا ممکنه این قانون شامل معلمهای دیگه در شهرهای دیگه هم بشه؟
خیر، این فقط محدود به استان کردستان نبوده. اونطوری که هم در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، هم اطلاعاتی که از گوشه و کنار کشور وجود داره و هم خود شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اخباری رو که در این چند ماه در ارتباط با این مسئله پوشش داده، ما شاهد هستیم در استان‌های دیگه مثل فارس، مثل خراسان، مثل تهران و استان‌های دیگه هم این بحث محرومیت از رتبه‌بندی برای معلمان معترض اتفاق افتاده و محدود به کردستان نیست. خاص بودن و ویژه بودن استان کردستان در اعتصابات، حالا چه اعتصاباتی که در قیام زن زندگی آزادی ما شاهد بودیم و چه اعتراضات سنفی و معیشتی معلمان، خب باعث شده که تعداد بیشتری از معلمان و فرهنگیان استان کردستان مشمول این محرومیت بشن، یک محرومیت کاملا غیر قانونی و یک بدعت عجیبی که در هم چارچوب همین قوانین آموزش و پرورش و همین قوانین دولت و حتی هیئت تخلفات اداری یک کار کاملا عجیب و غیر قانونی هست و ظاهرا با همونطور که اشاره کردم با فشار دستگاه امنیتی انجام شده.
آقای بهرامی، علاوه بر محرومیت معلمان معترض از رتبه بندی در طول این اعتراضات، بسیاری از معلمان هم بازداشت شدن و یا احضار شدن. از احکام وارده به اونها چی میدونیم؟ چه کسانی بودن؟
معمولا در فصل بهار و مخصوصا ورود به ماه اردیبهشت که هفته معلم در اون قرار گرفته، روز کارگر هست و به نوعی به صورت سنتی در ایران فصل اعتراضات صنفی و معیشتی اقشار مختلف مردم هست، فشار دستگاه امنیتی به فعالین صنفی و کارگری هم بیشتر میشه. این رو به کرات در سالهای اخیر ما مشاهده کردیم. برای معلم ها هم همین اتفاق افتاد. ما هفته گذشته دیدیم که آقای محمد حبیبی برای چندمین بار در سالهای اخیر با خشونت بازداشت شد. خب این کار میتونست مثلا قبل از نوروز اتفاق بیفته، ولی گذشت دقیقا در همین ایام برای همون بحث بازدارندگی به اصطلاح خودشون. چهار معلم در انجمن صنفی معلمان مریوان، آقایان آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی، اینها کیفرخواستی بر علیهشون صادر شد در دو روز گذشته که تبلیغ علیه نظام رو به اونها به هر حال اتهام رو وارد کرده بود. و از اون طرف شاهد بودیم حکمی که بر علیه سه نفر از معلمان شناخته شده استان گیلان، آقای عزیز قاسمزاده و دو نفر از همکارانشون سال گذشته صادر شده بود، دقیقاً گذاشتن در همین روزهایی که به هفته معلم نزدیک میشیم ابلاغ شد و اینها به زندان مراجعت کردن و زندانی شدن. این برخوردهایی هستش که در روزهای اخیر با معلمان شده و همونطوری که اشاره کردم هدف همون شمشیر داموکلسی هستش که بالای سر فعالین صنفی قرار بدن با استفاده از این احکام برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنن در مقابل اعتصابات و اعتراضات احتمالی در هفته معلم.
نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حسب معلمان معترض کردستان از اجرای قانون نظام رتبه بندی را توضیح داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اولین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران، شامگاه اول اردیبهشت‌ماه، با حضور شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی و همچنین قرائت پیام تعدادی از زندانیان سیاسی و با حضور نزدیک به 3200 شنونده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد. در این نشست پیام‌های کیوان صمیمی و نرگس محمدی، دو فعال حقوق بشری زندانی، پخش شد. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و یکی از سخنرانان این نشست، ابتدا درباره شرکت کنندگان در این نشست پرسیده.
این همایش با مجموعاً 42 شخصیت سیاسی که 23 تا از اینها در درون ایران و 9 تا از شخصیت‌ها اکنون در زندان هستند و یکی دیگه از سخنرانان موقعی که نامش در اومد، موقعی که اعلامیه این همایش منتشر شد، به اصطلاح جلب شد و به زندان انداخته شد، تشکیل شد و میشه گفتش یک گرد همایی بیمانندی واقعا در تاریخ 44 ساله اخیر بوده که یک عده افراد در داخل، در خارج، کسانی که دست اندر کار بودن، سالهای سیاسی و فعالیت‌های مختلف در درون و برون کشور داشتن، همگی دور هم جمع شدن و پیرو یک مسئله و یک مطالبه با هم همصدا شدن و به دنبال این هستن که یک نوع پیوستگی هم در ادامه این همبستگی برای دوران بعد از گذار بتونه به وجود بیاد و مملکت رو از هرج و مرج و به اصطلاح
هدف این نشست در واقع گفتگو برای اجماع بر سر عبور از جمهوری اسلامی با تاکید بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی اعلام شده. اصولا این نوع نشست ها چه نتایجی داره و آیا به تصور شما میشه با برگزاری نشست های از این دست از جمهوری اسلامی عبور کرد؟
نه، با صرفاً با نشست و گفتگو کردن و تبادل نظر کردن و یا ایجاد تبلیغات جمهوری اسلامی از میدون خارج نمیشه. مسئله اساس اینه که علی‌رغم تمام بحران‌های متعددی که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه، از بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی گرفته تا عواقب همین جنبش به اصطلاح با شکوه زن زندگی آزادی که واقعا ضعف نظام رو نه تنها به مردم ایران بلکه به تمام جهان نشون داد، ولی تا زمانی که یک نیروی متشکل، سازمان یافته و همصدا در درون ایران وجود نداشته بشه، حالا هر چقدر کوچک در ابتدا، که بتونه نظام رو به چالش بکشه، نظام در آستانه سقوط قرار نداره و نمیگیره. پس هدف از این گونه نشست و مانند این همایشی که بخش اولش رو دیروز اجرا شد این هستش که افرادی که به هر حال در کمپ های مختلف بودن، حرف های مختلف میزدن در 44 سال گذشته، همه بر اساس تجربیاتی که در این سنوات پیدا کردن به این نتیجه رسیدن که باید به دنبال این باشن که اون حرکت یا اون سازمان یا اون گردهمایی یا اون نیرو در درون مملکت باید به وجود بیاد، و تنها جوری که به وجود میاد اینست که همه نیروها متفق القول باشن روی اینکه چه مطالبه واحدی دارن که همه بعد از 44 سال فعالیت‌های مختلف پیش رسیدن، و اون اینکه حاکمیت ولایی باید جاشو بده به حاکمیت ملت. حاکمیت ملت یعنی اراده ملی. اراده ملی ممکنه بعضیا رو بخواد، بعضیا رو نخواد، و همه این آمادگی رو و این بلوغ رو از خودشون در این مرحله دارن نشون میدن که آمادگی اینو دارن که سرنوشت خودشون رو به دست مردم بسپارن.
آقای خانساری، شما در همین نشست کلاب هاوس دیشب همراهی کشورهای دموکراتیک با مردم ایران رو در حد تشویق مردم بیپناه به ایستادگی در مقابل حکومت سرکوبگر توصیف کردین و گفتین که تا وقتی نیروی منسجم و قوی در داخل ایران برای به چالش کشیدن دولت پنهان شکل نگیره، رویکرد دولت‌های غربی در این زمینه تغییر نخواهد کرد. اصولاً مردم ایران به تصور شما آقای خانساری چه نیازی به تغییر یا عدم تغییر رویکرد دولت‌های غربی دارند و آیا شما در واقع عبور از جمهوری اسلامی رو وابسته به خواست غربی‌ها می‌دونید؟
نه، من این رو نمی‌دونم، ولی خیلی‌ها از هممیهنان ما این تصور رو دارند که مثلا دنیای غرب باید پشتیبان هر حرکتی باشه که بخواد وضعیت موجود رو تغییر بده. تکیه من با توجه به اون نکاتی که شما اشاره فرمودید این هست که این مسئولیت رو خود ما و مردم ما و نیروهای سیاسی ما باید بپذیرن. واقعیت امر این هستش که کشورهای غربی در ظرف 44 سال گذشته آشکارا نشون دادن که آماده هزینه کردن برای ایجاد یا کمک رسانی به نیروهای ملی اگر بخواد براشون به اصطلاح هزینه رو زیاد بکنه رو ندارن. پس بهتره که ما به قول معروف این دندون رو بکنیم و بندازیم دور و به فکر این باشیم که همون مسئله معروف که کس نخارد پشت من جز ناخوره انگشت من. ولی من بعد از 40 سال فعالیت سیاسی، ضمن این که نمیدونم چه فرمولی کار میکنه، میدونم که چه فرمولایی کار نمیکنن. پس تکرار اون فرمولایی که کار نمیکنن به نظر من یک اشتباه عجیبیه که نباید ما بکنیم، و به دنبال فرمولهای جدید از قبیل همین همایشی که صورت گرفت، این یک پیشرفت عظیمی بوده که نیروهای مختلف از مشروطه خواه تا طرفداران آقای میرحسین موسوی همه زیر یک پرچم به دنبال یک هدف و به دنبال یک مطالبه با هم بخوان همکاری بکنند. این زمینه داره که جلو بره و این زمینه داره که ما رو به یک مرحله‌ای برسونه که بتونیم یک کاری بکنیم که با کارهای گذشته متفاوت باشه و هماهنگ با فعالیت‌های دیگه‌ای هم که افراد دارن می‌کنن بتونه ما رو به یک سمت
علیزاده خانساری فعال سیاسی از نشست اجماع برای عبور از جمهوری اسلامی صحبت کرد.
یک روایت
روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
نشریه پولیتیکو در مقاله‌ای به موضوع اختلافات در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران پرداخته و به چالش‌های سیاست خارجی ایالات متحده در همین زمینه اشاره کرده. جزئیاتی از این مقاله در گزارش حسن جعفری بشنویم.
طی 7 ماهی که از اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد، در کنار دستاوردهای این جنبش، حملات گسترده سایبری علیه این فرد یا آن جریان هم بسیار دیده شده است. شمار زیادی از این حملات مطمئناً از سوی جمهوری اسلامی سازماندهی شده و مقام‌های حکومتی ابایی از تخصیص بودجه برای آنچه جنگ نرم می‌خوانند نداشتند. اما شمار دیگری از حملات توییتری نیز از سوی اشخاص معین و با نام و نشان انجام می‌شود. مقاله بسیار مفصل پولیتیکو با این تیتر منتشر شده: آتشت می‌زنم. برگرفته از توییت‌های آتشین که در ماه‌های اخیر به تکرار علیه این یا آن چهره نوشته شده است. به نوشته پولیتیکو، این نوع حملات صرفاً به توییت منحصر نماند و گاهی با تهدید به قتل و تجاوز به هم زدن سخنرانی و جلسه و تجمع در برابر محل کار افراد هم همراه شد. این نشریه در معرفی چند تن از افرادی که هدف این گونه حملات قرار گرفتند به این اسامی اشاره می کند و با برخی از آنان نیز گفتگو کرده است: شری حکیمی، سنم نراقی، فرناز فصیحی، روزبه پارسی، اله شریف پور هیکس و نگار مرتضوی. در ابتدای گزارش پولیتیکو وضعیت شری حکیمی توضیح داده می شود که چگونه 6 ماه پیش پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا هدف آزارهای مجازی و حقیقی قرار گرفت. 6 ماه پیش شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی با لحن‌های مختلف یادآور شدند که در میانه جنبش زن زندگی آزادی دیدار با یک عضو نایاک که به عکس‌هایش با محمد جواد ظریف افتخار می‌کند روش درستی برای حمایت از این جنبش نیست. با این حال شری حکیمی به پولیتیکو گفته است حملات بسیار فراتر از چند توییت و اعلان مخالفت با او بود. پولیتیکو در این حال دیدگاه 2 کاربر سرشناس توییتر که زبانی تند در حمله به مخالفان دارند را نیز جویا شده است. کاوه شهروز، وکیل ساکن کانادا، در توضیح مخالفت‌های صریح و بی‌پرده‌اش گفته است: فرض کنید روی لباس شما علامت نازی‌ها صلیب شکسته قرار دارد. حالا اگر من بگویم نگاه کن این آدم یک نازی لعنتی است، آیا سخنی ضد آزادی گفتم؟ سنا ابراهیمی، دیگر کاربر توییتر نیست که به حملات و افشاگری‌هایش شناخته شده است، به پولیتیکو می‌گوید علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی پدرش را بازداشت و شکنجه کرد، خود او نیز در دوران دانش آموزی‌اش در ایران دیده بود ماشین عظیم تبلیغات این رژیم چگونه کار می‌کند. با این حال پولیتیکو درباره موج حملات علیه برخی چهره‌ها به 2 نکته هم اشاره کرده است. نخست اینکه سرکوب هولناک اعتراضات 7 ماه اخیر توسط جمهوری اسلامی احساسات مهاجران را به شدت برانگیخته و گاه خشم آنان را متوجه برخی از هموطنان خود به ویژه زنان کرده است. دوم اینکه کشمکش سیاسی بین 2 تابعیتی‌ها چیزی جدید یا مختص ایرانی‌ها نیست و مثلا بین کوبایی‌های ساکن آمریکا هم طی 6 دهه گذشته بحث‌های آتشینی درباره نحوه تعامل دولت آمریکا با حکومت کوبا در جریان بوده است. پولیتیکو به موضوع حملات در بین ایرانی‌ها از چشم دولت آمریکا هم پرداخته است. مخالفان تند جمهوری اسلامی میگویند زمان مماشات و دیپلماسی با رژیم تهران به پایان رسیده و همه توان را باید در منزوی کردن جمهوری اسلامی به کار بست. اما به نوشته پولیتیکو، دولت آمریکا ایران را در یک قدمی بمب اتمی میبیند و ناچار است دیپلماسی را هم ادامه بدهد.
خب با گزارش حسن جعفری به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده شما هستیم. یکی از راه‌های ارتباط با ما تماس با این شماره است: 2042022112113. این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در آرامش شاد باشید و مانا.